بسم الله الرحمن الرحیم. گزارش آخرین وضعیت بشری از دیدگاه معرفت نفس. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 13. 125. ریاضیات معاصر که بنیادش غربی است بر فرض محال بنا شده. می دانیم که ریاضیات از همان اول بر دوگانگی بنا گردید، حساب و هندسه. قرار بر این بود که هندسه نمایش واقعیت عینی جهان باشد و حساب هم شرح آن. هندسه بر نقطه ای تنیده شد که الف این علم است که فرض و قرار دادی محال است، یعنی نقطه، که اساس این فرض در ریاضیدانان یونان باستان و کسانی چون اقلیدوس و فیثاغورس می باشد که تا به امروز ادامه دارد. و نقطه عبارت است از یک مکان فرضی که نه طول دارد، نه عرض، نه ارتفاع، نه حجم و نه وزن، یعنی وجود خارجی ندارد. و اما نقطه علم حساب که همان شرح هندسه باشد، عدد صفر است. گرچه در طول بیش از 2000 سال تمدن غرب بسیاری از فلاسفه و ریاضیدانانی چون دکارت و ریمان سعی فراوان کردند تا این نقص بزرگ را جبران کنند، ولی حد اکثر آن را تفسیر و تحلیل دادند تا جایی که اصلاً فراموش شده است که تمامیت ریاضیات مدرن که گل سرسبد علوم و اندیشه غرب است بر فرضی محال قرار دارد. در واقع ترجیح داده شد تا فراموش شود، یعنی مصلحت چنین می‌نمود تا واقعیت جهان به کلی نادیده گرفته شود تا هرچه سریع‌تر ایدئال‌ها به دست آید. 126. آلبرت اینشتین از مظاهر درجه یک علم و اندیشه و نبوغ غرب است، تا جایی که او را بزرگترین نابغه علمی همه تاریخ هم لقب دادند. تمامیت نبوغ او در دو دکترین علمی معروف به نسبیت عام و نسبیت خاص متجلی است. می دانیم که این دکترین که معجزه آسا و اسرارآمیز ترین دکترین علمی نیز نامیده می شود، فرزند خلف هندسه ریمانی است که در اواخر قرن 19 شکل گرفت و اینشتین بر بستر هندسه ریمانی و با توسل به دستاوردهای آماری فیزیک کوانتوم که به واسطه ماکس پلانک بنیاد گرفت، دکترین نسبیت را شکل داده. و می دانیم که هندسه ریمانی کتمان آشکار و فراموشی عمدی بنیاد علم هندسه است، یعنی کتمان و فراموشی فرضی بودن نقطه. و منطق کوانتوم به اعتراف بانیان و مفسران بزرگ آن بازی جنون‌آمیز با صفر است، یعنی فراموشی فرضی بودن مقوله صفر. و نسبیت اینشتین محصول تداخل این دو فراموشی عمدی و کتمان بزرگ است که سعی در به وحدت رسانیدن این دو فرضه فراموش شده دارد، یعنی وحدت صفر و نقطه، وحدت زمان و مکان. 127. خود نامی که بر دکترین مشهور اینشتین حک شده است، یعنی نسبیت، گواه آشکاری بر ظهور علنی جنون نسبیگری و تشابه آفرینی جعلی در روند تمدن 2000 ساله غرب دارد که در قرن 20 در معرض نمایش و بیهودگی گذاشته می شود. 128. اگر به زبان خود تمدن غرب نامی مناسب و با مسما برای دکترین علمی نسبیت وجود داشته باشد، همان ایدئالیسم علمی است. ایدئالیسم تنها نام با مسمای غربی است بر کل جریان علم و اندیشه و هنر و تمدن غرب از آغاز تا کنون. 129. ایدئالیسم تنها حرفه بشری است که به خود و خدای خود، یعنی به واقعیت پشت کرده است و آنچه که تمدن بشری نامیده می شود و امروزه مثلا شکوفاییش را شاهد هستیم، یک موجود به شدت ایدئالیستی است که دیگر در وضعیت خودش در حال عقیم شدن است، یعنی دیگر قادر به ارائه هیچ ایدئال جدیدی نیست. 130. ایدئالیسم به معنایی که در این گزارشات ذکرش رفت، مسئول تشابه سازی و یکسان کردن ناشی از غفلت درباره واقعیت واقعا یگانه می باشد، یعنی یگانه وانمود کردن در عین تفرقه و بی ارتباطی و تشنج و بیهودگی، که ظهور تمامیت این ایدئالیسم ریاضیات مدرن است. 131. می‌دانیم که همه مفاهیم بنیادی در علوم طبیعی نیز بر فرض مضاعف است. مثلا در فیزیک و شیمی مقولاتی همچون جرم، وزن، ثقل، سرعت، حرکت و انرژی همه مفاهیمی هستند که در نسبت با یکدیگر و بدون اینکه این نسبت‌ها هیچ نقطه اتکای ثابت و واقعی داشته باشند، موجودیت یافتند. یعنی یک چیز گنگ و خیالی را سنگ ترازو کرده و ما بقیه چیزهای گنگتر و خیالی تر را که منتج از آن خیال اولیست با آن محک میزنند و به تفاهم و تشابه میرسانند. مثلا عدد اتمی کربن که اصلا معلوم نیست که گزارشگر چه واقعیتی از خود کربن است، به عنوان محک جرم اتمی همه عناصر به کار برده می شود و آنگاه دانشمندان با حیرت می گویند که معلوم نیست که چرا هرچی که علوم و تکنولوژی بیشتر رشد می کند و دستگاه های سنجش لابراتواری دقیق و کامل تر می شود، درک علم از واقعیت به تناقض و ابهام و پوچی بیشتری می رود تا جایی که هر آن کاخ علم بر سر خودش خراب می شود. 132. دکترین بسیار مشهور و همه پسند دیگر، علم جدید درباره به وجود آمدن کائنات که معروف به انفجار بزرگ یا بیگ بنگ می باشد و تقریبا همه دکترین های کیهانشناسی از آن بهره‌مند می شوند، یک تناقض و بیهودگی دیگری از ماهیت تمدن جدید را به نمایش می گذارد. یعنی یک نقطه بی نهایت کوچک به معنای ریاضی آن قبل از خلقت جهان وجود داشته است که این نقطه بی نهایت ثقیل بوده و وزنی بی نهایت بزرگ داشته است و با انفجار این نقطه جهان هستی و کل کائنات به وجود آمده است. همانطور که می‌بینیم این نقطه هم مثل آن نقطه‌ای که بنیاد ریاضیات بر آن سوار شد، کاملاً فرضی و خیالی و محال است. 133. استفان هاوکینگ که به عنوان بزرگترین نظریه پرداز فیزیک کیهانی معاصر پس از نیوتن و اینشتین مشهور است و نمایشات شبه علمی هالیوودی او بسیاری را در جهان سرگرم کرده است، میگوید وقتی به آن نقطه اولیه که بی نهایت کوچک به لحاظ حجم و بی نهایت بزرگ به لحاظ وزن در لحظه انفجار آن می اندیشیم، گویا همه آنچه که علوم نامیده می شود به رسوایی و بتالت دوچار می شود و حرفی برای گفتن ندارد. جالب این که این آقا با این که اعتراف می کند ولی توبه نمی کند. 134. آلبرت اینشتین پس از ارائه ایدئالیسم علمی خود یعنی نسبیت، مابقی عمرش را حدود ربع قرن صرف اثبات آن نمود در وحدت میدان‌ها و نهایتاً قبل از مرگش یأس کامل خود را از تمامیت علوم اظهار نمود و به همه علوم خاص فیزیک و فیزیک کوانتا اخطار نمود که به سرعت به سمت بتالت و بیگانگی از واقعیت می رود و هیچ یک از دانشمندان گویا اصلاً صدای او را نشنیدند. در واقع مصلحت ایدئالیستی تمدن غرب در این ناشنوایی بود. و بلکه شایعه شد که اینشتین در دوران کهولت دچار پاسیویسم یا یأس و انفعال و اختلال ذهنی شده است. 135. می‌بینیم که بشر بدلکار و غافل از واقعیت، درست همان چیزی که به کلی نمی‌فهمد را ملاک سایر فهم‌هایش قرار داده است. نقطه و صفر در ریاضیات، جرم در فیزیک و شیمی، خدا در فلسفه، برابری در سیاست و جامعه شناسی، ضمیر ناخودآگاه در روانشناسی، ناب در هنر و خوشبختی در همه ارکان زندگی روزمره. 136. آن چیزی که به کلی روشن نیست و قابل فهم نیست برای نهان ساختن این بتالت، آن چیز را در سلول تاریک و لاک و مهر شده ای مدفون می سازند و نامی بران حک می کنند. این همان جریان واژه‌ای کردن چیز هاست و جریان اختراع کلمه و اینکه آن کلمه ای که انتخاب می شود و بر این سلول سیاه در وسط حک می گردد از کجا و چگونه آورده می شود، خود بسی عبرت انگیز و افشاگر جعل کلمات است. 137. هر کلمه ای که بر چیزی مجهول نهاده می شود مسلماً کلمه ای جدید و به تازگی کشف شده نیست، بلکه به آریه گرفته شده از واقعیت عینی و تجربی جهان است و این همان جریان بیگانه و دور شدن حتی از واقعیات حسی و روزمره زندگی است، یعنی جریان نامگذاری. 138. آنگاه که کلمه آریه‌ای بر چیزی مجهول و در تاریکی نهاده شد، به تدریج تاریکی اندرون آن چیز آن واقعیت کلمه را احاطه می کند و در تاریکی خود فرو می برد و این همان بیگانگی کامل انسان حتی از مادیت جهان است و مصداق این کلام خدا که اینان کور و کر و لالند و بر دلهایشان قفلی زده شده است و اینان حیوانات شده و بلکه پست تر از آن. 139. ریاضیات نمایش تلاش بیهوده انسان در سمت وحدت و توحید نگریست و این بر اساس فطرت اوست. ریاضیات نمایش شکست بشر متکبر و غافل از واقعیت در توحید نگریست، شکستی آبرومندانه و ریایی در اثبات وحدت کذب و جهل. ولی همه اینها دلالت بر حرمت و قداست ذات انسان است و شرافت موجودی به نام انسان که در اوج نومیدی تظاهر به امید و در اوج جهل تظاهر به علم و در اوج کفر تظاهر به ایمان می کند. مرحبا بر خالق چنین موجودی. 140. کلمات و اسما و صفات که بر واقعیت‌های عینی و قدیم جهان برای انسان وجود دارد، نشانی از این حقیقت است که این کلمات مربوط به ذات و فطرت انسان می‌شود به هنگام آفرینش. آموختم کل اسم‌ها را به آدم. گزارشی از کلام خدا در قرآن حکیم. و باز به گفته قرآن کلمات خدا بی نهایت هستند و اگر همه درختان قلم و آبها مرکب شوند، کلمات خدا را پایانی نیست. 141. این که آدمی قادر است چیزها را بیابد، بفهمد و از یکدیگر تشخیص دهد و به کار گیرد، نشانه ای از دانستن فطری کلماتی است که نام چیز هاست و این کلمات فطری که سرشته در ذات انسان هستند، رابطه انسان با جهان و با خودش و با خدایش می باشد. 142. وقتی کسی که بر سر چهار راهی پشت چراغ قرمز توقف می کند و به ناگاه خوابش می برد، وقتی هم که بیدار شد، اگر نتواند خودش و اتومبیل و مبدع و مقصد را بیاد آورد، مسلماً تنها کاری که می کند این است که به تفسیر چراغ راه نما و رنگ های آن بپردازد. مثلا 1 تقسیم بر سبز مساوی قرمز یا زرد، سبز مساوی ای یا سبز نامساوی قرمز. این همان جریان حاکم بر علوم و اندیشه معاصر در تمدن بشر است که نمایش کامل آن ریاضیات است، یعنی بازی با علائمی که حالا دیگر خودشان مقصود فرض شدند. 143. همه موجودات عالم علائم و نشانه هایی برای انسان هستند. به قول قرآن آیات هستند و نه واقعیات. نشانه هایی هستند که به واقعیت ره می نمایند. 144. چیزها اشاره ها هستند. 145. چیزی که علیت نامیده می شود و منطق حاکم بر اندیشه های تمدن معاصر است، همان جریان تشابه سازی و تساوی گرایی است و همان نشانه هایی که به سمت واقعیت احد و واحد اشاره دارند را خود واقعیت پنداشتن. 146. منطقی بودن انسان همان طبع فطری گزارشگری اوست و گزارشگری همان فطرت وحدتگرایی اوست که در بیراه افتاده و دچار بتالت و تباهی می گردد. 147. در تفکرات و مشاهدات عرفان اسلامی و خاصه در عرفان علوی که امروزه دیگر در جهان اسلام عملا مسخ یا منقرض شده است و یا با شوخی به آن نگریسته می شود، معنا و تجلی نقطه بسی جای تأمل و معرفت زاست. محمد صلی الله آن نقطه عالم امکان است که مبدع و مقصد خلقت عالم هستی است و علی ظهور این نقطه است در کالبد انسانی که به قول خود آن حضرت نقطه تحت بای بسم الله است، یعنی لحظه و نقطه شروع حرکت به سوی واقعیت آدم هستی و مقاصد آن، یعنی درب ورود به علم و انسانیت و جهانیت. و حال بنگرید آنچه که در قرن بیستم به عنوان روح عظمت و قداست و تمدن غرب در حوزه حقوق و ارزش انسانی محسوب می‌گردد و اومانیزم نام دارد، تا چه حدی عملا ضد انسان است و به کلی انسان را منکر و بلکه فراموش کرده است و تا چه حدی دین اسلام و ولایت علوی انسان را تا سرحد خداییت واقعیت وجودی بخشیده است. 148. چیزها یک سمت و اشاره واحدی دارند، زیرا همه به یک نقطه متوجهند و آن انسان است و همه انسان‌ها فطرتاً باز به یک نقطه واحدی اشاره دارند و آن انسان کامل است که ولی خدا و حجت و جانشین او در عالم هستی می باشد. و باز این انسان کامل جز پروردگار را گزارش نمی کند. بلذا بدین گونه است که غفلت و خودفراموشی انسان زمینه تمامیت بیراه رفتن و جهل اوست. و این که در حدیث گویا از امام چهارم علیه السلام داریم که خودشناسی امام شناسی است. و باز مکررن از پیامبر و علی و ائمه داریم که خودشناسی خداشناسی است. و صراط المستقیم خداشناسی است، گواهی بر این گزارش می باشد. 149. از آنجایی که منطق همان طبع وحدت وجودی بشر است، لذا تلاش‌های بشری اگر به روایت واقعیت توحیدی و توحید واقعی جهان و انسان نرسد و یا از آن روی گردان باشد، مسلماً غیر منطقی است و این گزارشی از غیر منطقی بودن رونده تمدن بشری است. 150. آنچه که اعمال و امیال و کل جریان تمدن معاصر را در اوج غیر منطقی بودنش باز منطقی می نماید، نشانی از حاکمیت بیبدل و فطری و منطق و توحید بر کل بشریت و جهان می باشد. 151. خودشناسی از دیدگاه اسلام به لحاظی رهیابی به جوهر توحیدی منطق است و در جریان آن قرار گرفتن و با آن رفتن. 152. منطق شناسی که محور و هسته مرکزی همه علوم و فلسفه و هنر و ادب است میسر نیست الا در طریق معرفت نفس، زیرا این هسته و محور خود انسان است. هر انسانی خودش سرنخ منطق خیش است. 153. وقتی میگوییم چرا، منطقی این است که سرنخ چرا را بگیریم، یعنی گوینده چرا را، تا از طریق آن به آن موضوع مورد چرا برسیم. ولی اکثرا عکس این راه را می رویم، یعنی متوسل به آن موضوع می شویم و به کلی سرنخ از دستمان می رود و آنگاه تفسیر و جعلیات شروع می گردد و به چگونگی ها دست می یابیم که همان جریان تساویگری است که حتی به سرعت ما را از همان موضوع اولیه هم دور می کند. این گزارشی از جریان فلسفه و علوم معاصر است و گزارشی از فقدان معرفت نفس. 154. چرا؟ به جای این که موجب گردد انسان به سرچشمه چرا خیزی رجوع کند و علت العلل منطق را بیابد، دوچار معلول می گردد و در زنجیره معلولیت گم و گور می شود. تمدن معاصر گزارشی از معلولیت است به تمامی معنیش. 155. حتی متفکرین و خاصه فلاسفه ای هم که ظاهراً علتگرا و در جستجوی علت و علل بودند، به خود انسان رجعت نکردند، بلکه در چیزهای چرا برانگیز در جستجوی چیزی در ورای آن بودند، ولذا به معلولیتی بس جنون‌آمیز تر رسیدند و محصول این جستجو فقط واژه‌ها و مفاهیمی بوده که هر یک از آن نیاز به یک تاریخ گزارش دارد و هرچه که بیشتر تفسیر می‌گردد مبهمتر می‌گردد، مثل فلسفه کانت، هگل و هایدگر، و در جهان اسلام مثل فلسفه ملا صدرا، ابن سینا، فارابی و امثال هم. 156. حدود نیمه قرن بیستم موج جدید از اندیشه های فلسفی به میدان آمدند و سعی کردند که برای همیشه جهان اندیشه و تمدن غرب را حتی از علتگرایی کلامی و کلی بافی ها نجات دهند و معلولیت را سرعت و شدت بخشند و به غایتش برسانند. این جریان یک پایش در اروپا است که معروف به حلقه بیان می باشد که کسانی چون راسل، ویتگنشتاین، کارناب، هوسرل و راشنباخ و گودل به طور مستقیم و غیر مستقیم آن را تغذیه فکری می نمودند و همه اینها کما بیش فلاسفه‌ای بودند که حول محور معرفت شناسی بسیج شده بودند که نهایتاً همگی به اصالت منطق رسیدند و از آنجا به ریاضیات منتهی شدند. و پای دیگر این جریان در آمریکا بود که در رأس آن ویلیام جیمز و جان دیونی قرار دارند. هر دو پای این جریان یک مقصد مشترک داشتند: به وحدت رسانیدن علوم بر محور عمل. جناح اروپایی به اصالت ریاضیات رسید و جناح آمریکایی به اصالت عمل یا پراگماتیسم. و نهایتاً رهبری را جناح آمریکایی در دست گرفت و ریاضیات و عمل را در مکتب معروف به اینسترومنتالیزم یا مکتب اصالت ابزار به وحدت رسانید، یعنی برای همیشه از شر خیال پروری ها راحت شدند به زعم خودشان. یعنی آخر عاقبت جریان علت جویی و منطق شناسی به ابزار ختم شد و بسیار جالب توجه و عبرت انگیزین که هیچ کدام از دستندرکاران این مکتب بر حسب ظاهر نه ماتریالیست بودند و نه ظاهرن متحد و کافر بودند و بلکه هیچ فیلسوف مشهوری در تاریخ معاصر به اندازه ویلیام جیمز و هوسرل از خدا و مذهب و معنویت و وحدت صحبت نکرده است و در این باب رساله های مشهوری دارند که هر یک برای خودش بنای یک مکتب فلسفی الهی محسوب می شود. و بلکه هر دوی این فلاسفه حتی علائق و گفتار عرفانی قابل توجهی هم دارند، مثل ملا صدرای ایرانی که رساله اسفار اربعه او به عنوان یکی از برجسته ترین منابع عرفان نظری در تاریخ اسلام مشهور است. و هفت طبقه زمین و آسمان و دوزخ و برزخ و بهشت و حتی عرش خدا و کوچه پس کوچه های آن را نقاشی کرده است و به عنوان بزرگترین فیلسوف اصالت وجود شهرت دارد، ولی عملاً پیرو به اصالت ابزار در شریعت است. 157. پیروان منطق علیت اکثراً علت همه چیز را جستجو می کنند که نمی یابند الا علت خود علیت را، یعنی انسان را. 158. در قرن بیستم و مخصوصاً از نیمه دوم آن در غرب برخی انگشت شمار متوجه اهمیت بنیادی معرفت نفس یا خودشناسی شده و سعی در آن نمودند و تا آنجا که می دانیم لااقل از میان افراد مشهور تقریباً همگی دیر یا زود به طریقی به بنبستی به مراتب هولناکتر رسیدند. این جریان جدید تقریبا توأم است با توسعه روانشناسی به همراهی کسانی چون فروید و یونگ و برگسون و بونز که به تدریج در جنبه روانشناسی تحلیلی و روانکاوی مبدل به مکاتب خودکاوی و خودشناسی گردید، که افرادی چون کارن، هورنای، سارتر، هسه و اریک فروم را در رأس خود دارد. و فیلسوفی بدعت گذار چون ادموند هوسرل آلمانی نیز گام‌های اساسی در این راه برداشت و به سرعت به منطق و ریاضیات گرایش یافت. و کسان دیگری چون کارل یاسپرس، گابریل مارسل، پاول نیلچ، ابراهام ماسلاو و سیدنی هوک تحت عناوین دیگری با این جریان به اصطلاح خودشناسی همکاری داشتند و به همراه این فلاسفه و روانشناسان جریانات هنری نیز به شدت توأم شدند و در نقاشی، شعر، رمان، مجسمه‌سازی، سینما، تئاتر و حتی موسیقی آثاری غیر مترقبه بر جای گذاشتند. در این میان هنرمندانی چون کامو، ژید، کوکتو، دالی، ماگریت، کاندینسکی، گراهام گرین، چاپلین، لورکا، هیچکاک، جان هوستون، اورسون ویلز، اینگمار برگمان، تارکوفسکی، الیوت، بیتلها، مارکوز، پاند، بکت و ده ها هنرمند مشهور دیگر نقش های برجسته ای ایفا نمودند و چه بسا در خودکاوی آثاری روشن‌تر از حوزه روانشناسی رسمی بر جای گذاشتند. به موازات این جریانات موازی خودشناسانه در غرب معاصر که در آن واحد هم متأثر از آن و هم مؤثر بر آن بود، جریان معروف به تئوسوفیست به سردمداری و بنیادگذاری رسمی خانم روسی الاصلی به نام مادام بلاواتسکی که یک تداخل و سرهمبندی غربی شرقی از خودشناسی و به اصطلاح عرفان مدرن است. این مکتب به مانند ازدواج بوداییسم و پراگماتیسم است و در ادامه این مکتب کسانی چون خانم آنی بیزانت و آقای کریشنامورتی از شهرت بیشتری برخوردارند. خلاصه اینکه نتیجه حاصل از این دو جریان مذکور خودشناسانه که امروزه دیگر کاملاً به عرصه ظهور رسیده است در هر دو شاخه غربی و مخلوط، جریانات رنگارنگی از مراتب نیهیلیسم بود که در جنبه اجتماعیش به صورت جلوه‌هایی مستقیم و غیر مستقیم آنارشیسم اخلاقی و رفتاری نمودار شد و جهل و درماندگی را آشکارتر نمود. نهایتاً کمابیش اکثر روندگان و حامیان این مکاتب به فالگیری و احضار روح و مواد مخدر و خودکشی روی آوردند و بدین گونه پرونده معرفت نفس غرب معاصر نیز ختم شد و نفس همچنان در جهل و جنون و تشنج روزافزون گرفتار ماند. اگر دقت کنیم آشکارا می‌بینیم که حتی در نهضت خودشناسی غرب هم که ظاهراً برخلاف جریانات حاکم بود نیز نهایتاً پراگماتیسم و ابزارگرایی بود که سر برآورد. به استثنای آنها که خودکشی کردند، ما بقی عملاً تسلیم روند حاکم بر حیات و اندیشه و واقعیت روزمره زندگی مکان و زمان خیش شدند و در آن به تحلیل رفتند و در الکل و انواع بس متنبع مواد مخدر و محرک عقیم گشتند و بسیاری از این هنرمندان و نویسندگان روانکاوی و خودشناسی را بازار داغ و جدیدی بر خودفروشی و به مصرف رسانیدن کالاهای خودشناسانه یافتند و به پول و شهرت خوبی هم رسیدند. شاید بتوان گفت که اکثریت قریب به اتفاق آثار ادبی و هنری قرن بیستم مغرب زمین که به شهرت رسیدند بر محور روانکاوی و خودشناسی به وجود آمدند و نهایتاً این مکاتب خودشناسی خود ابزار جدیدی در بدلکاری و جعل و خودفریبی شدند، ابزاری به مراتب خطرناکتر از همه ابزارهای قدیم تر. با داغ شدن بازار خودشناسی در غرب، سید مهاجرت حرافان و خیمه شب بازان مرتاز هندی بود که به اروپا و آمریکا سرازیر شد و از این سفره توبره ای بربست و رونق مجدد و غیر مترقبه خرافه پرستی و فالگیری و احضار روح در غرب را به همراه داشت. در این میان انگشت شمارانی بودند که هیچ کدام از این بازی‌های شرقی و غربی را جدی نگرفتند و بازیچه نشدند و همچنان به مقوله معرفت نفس به عنوان تنها راه نجات بشر از جهل و فریب و ستم می‌نگریستند و در تنهایی و سکوت به نتایجی هم شاید رسیدند. از این انگشت شماران میتوان آلبرت اینشتین و لودویگ ویتگنشتاین را که هر دو آلمانی الاصل میباشند نام برد. این دو نیمه دوم عمر خود را در سکوت و عزلت زندگی زاهدانه‌ای در پیش گرفتند و با اینکه در حوزه علم و فلسفه قرن بیستم کاملترین حرف ها را زدند ولی بر آن تأکید نکردند و عملا دست از آن کشیدند و در خود فرو رفتند. انشتین در گزارشات خصوصی و نامه‌هایش گزارشاتی بس روشن و پخته از امر معرفت نفس ارائه می‌دهد. ما غربی‌ها به طرز عجیبی از خود هراسانیم و می‌گریزیم. اگر انسان بتواند به جهان تاریک و ناشناخته اندرون خودش راه یابد، مطمئناً به سرچشمه همه علوم می‌رسد. من در شرق مردانی را سراغ دارم که موفق به این اقدام عظیم شدند. من معتقدم روح هم اگر قابل شناخت باشد جدا از جسم نیست. این جریانات تئوسوفی و احضار روح حکایت از یک درماندگی و انحطاط دارد و درباره ماهیت علوم مدرن چنین میگوید: بله، با پیشرفت هایی که در جریان است شاید حتی روح هم به واسطه کامپیوتر آنالیز شود. مثلا یک سمفونی بتهوون را که بر روی صفحه تلویزیون آنالیز فیزیکی ریاضی می کنیم، آیا این همان سمفونی بتهوون است؟ و ویتکن شاین می گوید که واقعیت نهایی فقط در خاموشی قابل وصول است. و اما در تاریخ اسلام مقوله معرفت نفس بس قدیمی تر و ریشه دارتر است و تحت عنوانهایی چون عرفان عملی، تصوف و درویشی تا همکنون مطرح می باشد. در این جریان که همواره کاملا غالب و ظاهری دینی و اسلامی هم داشته است، به استثنای انگشت شمارانی در هر عصر که در مراتبی به قلل علم و معرفت و واقعیت دست یافته اند، ما بقی اکثرا همان جریان مشابه یا داستان خودشناسی معاصر غرب را تکرار کردند و به جهل و فریب 200 چندان رسیدند و در مخدرات و خرافات و فال و جنگیری و امثال هم به انحطاط رفتند. در سده های اخیر برخی از شاخه های آن عملاً و آشکارا مبتلا به پراگماتیسم های زمانه شده و گاه سر از تشکیلات سیاسی و پشت پرده فراماسونری درآوردند و گاه تا سرحد گانگستریسم هم رفتند. مشابه غربی آن که مثلا کسی چون هیتلر با تشکیلات تئوسوفی مادام بلاواتسکی مربوط بوده است و یا در همین ایران می‌بینیم که عمرای ارتش و سرمایه‌داران کلان و بانکداران و گاه حتی درباریان با محافل درویشی مربوط بودند. در تاریخ معاصر در جهان اسلام و ایران از میان گزارشگران حرفه‌ای و مشهور که معرفت نفس را به طور جدی و نه به عنوان یک مشغولیاتی مطرح نمودند و بر آن ایستادگی کردند و آن را تنها راه رشد و نجات می‌دانستند، متأسفانه بس اندک و به تعداد انگشتان دست هم نمی‌رسند. اقبال لاهوری، علامه طباطبایی و دکتر شریعتی در رأس این گزارشگران می باشند. و اما صادق هدایت نیز در این وادی گام‌های بس بزرگ و دردناکی برداشت و اساساً تحت تأثیر مکاتب خودشناسی غرب بود و بعدها آن را با بوداییسم و افسانه‌های زرتشتی نیز آمیخت و نهایتاً در چنان نیهیلیسم هولناکی در غلطید که جز خودکشی راه خروجی نیافت. و در رده ای دیگر و کمابیش شبیه هدایت میتوان از آل احمد و صمد بهرنگی نام برد که آثار ارزشمندی بر جای گذاشتند و این دو نیز اساساً تحت تأثیر مکاتب خودشناسی غرب قرار داشتند و هر دو نیز لغزیدند. از همین رده مذکور دکتر صاحب الزمانی را نیز میتوان نام برد که در صدد ایجاد یک مکتب خودشناسی اسلامی بر اساس دستاوردهای روانکاوی غرب بوده است و اخیرا نیز کسی به نام جعفر مصفانیز سعی دارد با افزودن اشعاری از مولانا به مکتب منقرض شده و حساب پس داده کارن هورنای و کریشنامورتی جسد پوسیده خودشناسی هندی اروپایی معاصر را به رقص آورد که هنوز به رقص نیامده، بوی مخدر از آن متصاعد است. 159. برای شناخت نفس خیش باید نخست به خود بازگشت نمود، یعنی به خود آمد تا بتوانی این خود مجهول و مجعول و درمانده و رنجور را شناخت و از خود فرا رفت. پس به خود آیی، خود آشنایی و ز خود رهایی نسه مرحله، بلکه درجه از معرفت نفس می باشد که در هر درجه و مرتبه ای هر سه جنبه آن در آن واحد واقع می شود. مثلا اول باید خود را بشناسیم و پیدا کنیم تا به او بازاییم و الی آخر. 160. به خود باز آمدن و خود را شناختن قدیمی ترین و جدیدترین حرف همه انسانهای اهل تفکر جدی بوده که انسانیت را جدی گرفته بودند. ظهور جدی و استراری این در تاریخ چند مرحله افت و خیز داشته، یعنی میتوان چند نقطه اوج برایش نشان داد. مسلماً یکی از نقاط اوج عمومی تاریخ در این امر ظهور انبیاء مرسل و به خصوص اولوالعزم بوده است. ولی در این حال ما سه نقطه را در تاریخ سراغ داریم که اوج اضطراری بودن و حیاتی بودن این امر را بیش از سایر نقاط نشان می دهد و در تاریخ مکتوب نیز ثبت شده است. قدیمی ترین نقطه اوج اجتماعی شدن این امر مربوط به دوران ظهور مذهب ودا می باشد که محوری ترین اثر مکتوب این دوران در این باب اوپانیشادها می باشد، که این دوران به لحاظ تاریخی در حدود 4000 سال پیش قرار دارد که بعدها با ظهور بودا یک بار دیگر زنده شد و تحول یافت. پس از این مرحله نقطه دوم اوج و کمال امر معرفت نفس با ظهور اسلام است که در علی و مریدان خاص او تبدیل به بزرگترین مکتب خودشناسی تاریخ می‌گردد و عرفان اسلامی با دریایی از معارف نفسانی محصولی از این دوره است. و اما به تدریج این جریان افول نمود و حوزه‌های اجتماعیش را از دست داد و فقط گهگاهی در افراد انگشت شماری طرح می شد تا اینکه قرن بیستم فرا رسید و اینجا آن نقطه سوم اوجگیری اهمیت اجتماعی و جهانی خودشناسی است که این بار در اروپا به عرصه ظهور رسید و با سرنوشتی که در گزارش شماره 158 ذکرش رفت. نطفه اولیه ی امر خودشناسی قرن بیستم اروپا را بایستی در قرن 19 جستجو نمود و در تلاش‌های حیرت‌آور و قابل ستایش مردانی چون سورن کیرکگور، کارل مارکس و فردریک نیچه. این سه نفر معرفت نفس را در سه حوزه گوناگون گام به گام به کانون اصلی آن، یعنی نفس آدمی، سوق دادند. کیرکگور معرفت نفس را اساساً در مذهب جستجو نمود و آن را تا فلسفه همراهی کرد و مارکس از فلسفه آن را تا حوزه‌های حیات اقتصادی اجتماعی آورد. و اما نیچه همه این ظرف‌های مذهبی، فلسفی، تاریخی و اجتماعی را یک کلمه کرد و متوجه نفس افراد انسانی نمود و ابرمرد یا انسان کامل را در اثر معروفش این چنین گفت زرتشت به نمایش گذاشت و اثرش را هم انجیل آینده بشریت نامید، که به قول خودش اثری است تقدیم به همه کس و هیچ کس. به همراه این سه مرد و هم دوران با آنها، هنرمندان کاملا جدید نیز در حوزه خودشناسی ظهور کردند که اثرشان کمتر از این سه مرد مذکور نبود. کسانی چون آرتور رامبو در فرانسه، ادگار آلن پو در آمریکا، داستایوفسکی و چخوف در روسیه. و جالب این که همه این مردان مذکور قرن 19 هم که شالوده ی همه مکاتب خودشناسانه قرن 20 را ریختند، ظاهر کلامی به شدت غیر دینی و حتی ضد دینی داشتند. این مردان و زندگی آنها به مثابه ظهور تراژدی بود و دردمندترین انسانهای زمان و مکان خود بودند. یکی از بزرگترین ویژگی انسانهایی که در طول تاریخ در سمت معرفت نفس گام برداشتند این بود که زمان آنها را همواره عناصر غیر دینی و حتی ضد دینی تلقی نموده است. حتی کسی چون علی علیه السلام متهم به الحاد است و بودا متهم به خروج از دین، و این وضع اجتماعی مشترک همه عرفا بوده است تا چه رسد به کسانی چون مارکس و نیچه که علناً مذهب زمان را نفی کردند. و این روند عمومی همه مکانها و زمانها از قدیم تا کنون بوده است. مثلا در همین جامعه ایران هنوز که هنوز است، کسی چون دکتر شریعتی که بزرگترین سخنگوی خودشناسی نسل ماست، مشکوک و مطرود و التقاطی محسوب می گردد. 161. بزرگترین شعار انسانی قرن بیستم، خاصه نیمه دومش، بازگشت به خیشتن بوده است که در اعمال و آثار اکثر مردان علم و هنر و اندیشه معاصر آشکار است که نیچه آن را رجعت جاودانه می نامد. این شعار گرچه این بار در قرن معاصر شروعش از غرب است، ولی تقریبا هیبت جهانی پیدا کرد. همه متفکران جدی و غیر پراگماتیست مسلمان در عصر ما نیز به شدت روی این شعار تأکید ورزیدند. اقبال لاهوری و دکتر شریعتی در رأس این امر قرار دارند. ولی همانطور که در این گزارشات دیدیم، تقریبا همه این تلاش‌های معاصر در غرب و جهان اسلام و شرق در عصر ما به ناکامی‌های هولناکی رسید و امروزه تقریبا عقیم شده و به کلی در حال فراموش شدن می باشد. 162. سؤال این است که بازگشت به کدام خیش، به کجا و چگونه؟ البته این سوال اصلاً وقتی مطرح است و به طور جدی مورد تعمق و توجه قرار می‌گیرد که اصلاً میل به چنین بازگشتی هرچند گنگ و تاریک به وجود آمده باشد، با آدمی با همه بازی‌های جنون‌آمیز زمانش به بن‌بست رسیده و بیهودگی آن را درک کرده و مطمئن شده باشد و میل به یک انقلاب درونی در او پدید آمده باشد. 163. به بن‌بست رسیدن با خیشتن که زمینه اصلی رجوع به خیشتن است، خود نشانه ای از شناخت خیشتن است. یعنی فرد پوچی و درماندگی تمامیت نفس خیش را شناخته است و نیز شناخته است که در این وضعیت هیچ راه خروجی وجود ندارد و نیز قادر نیست که خیش را در محلی جا بگذارد و برود، زیرا او همه این آزمون‌ها را در بسیاری از حوزه‌های حیات فردی و اجتماعی و اقتصادی و خانوادگی خود به عمل آورده و دیده که بیش از پیش گرفتار خیش است. لذا مجبور است که خود را بهتر بشناسد تا آن راه خروج را بیابد و از خود فرا رود و نجات یابد. 164. پس می‌بینیم که میل به خود آمدن و خود را شناختن و از خود فرا رفتن یک میل واحدی است و در آن واحد تلاش واحدی هم هست و وضعیت واحدی از وجود فرد است. و این وضعیت واحد همه افراد بشریه، همه جوامع و کل تمدن موجود است در مراتب گوناگون. 165. انسان تا در خارج از خیش به ناکامی های پی در پی نرسد و ساقط نشود، جدی نمی شود. و این جدیت یعنی خیش را جدی گرفتن و این آغاز خیش را باور کردن است، یعنی باور این واقعیت که خودش مستقل از جهان بیرون وجود دارد. و این میتواند آغاز رجعت به خیش باشد، زیرا باور کردن خیش آغاز شناختن خیش است و آغاز میل به رهایی از وضعیت موجود خیش. یعنی تا انسان از جهان غیر خیش کاملا مایوس نشود، خودش را تحویل نمیگیرد. 166. قرن بیستم عصر به بن‌بست رسیدن فرد است با تمامیت آنچه که تمدن جدید نام دارد و بروز غیر مترقبه جریانات خودشناسی از این روست، زیرا عصر حاضر و تمدن معاصر افراد بشری را به کلی نادیده می گیرد و تحویلش نمی گیرد مگر اینکه کاملا پوچ شده باشند و مبدل به ابزاری بی حس مثل اشیاء شده باشند. 167. پس امروزه فقط کسانی که تا سرحد پوچ شدن و ابزار محض شدن پیش رفته ولی نمی خواهند چون این باشند به خود بازگشت می کنند. لذا ظهور غیر مترقبه مکاتب خودشناسی خاصه در غرب تجلی ابزار پرستی و پوچ شدن تمدن جدید است. 168. در جهان بیرونی یا جامعه ساقط و ناکام شدن همان پوچ شدن است و پوچی بیرون را تا اعماق لمس کردن است و این می تواند نطفه رجعت به خیش باشد. و اینکه در قرن بیستم جریانات خودشناسی و رجعت به خیشتن سراسر با امواج و تفکرات نیهیلیستی توأم است مفهوم می شود. 169. پس انسان پوچ شده در بیرون است که ناچار به رجعت به خیش می باشد و لذا در نخستین مراحل و حالات این رجوع به خیش تازه شروع می کند، با پوچی خود دست و پنجه نرم می کند و در واقع مشغول پوچی شناسی می شود و این یکی از خطرناکترین و حساسترین مرحله رجعت به خیش است که بسیاری در تاریخ معاصر در همین نخستین بادی نابود شدند. 170. پس نخستین گام در رجعت به خیش و شناخت خیش توأم با پوچی شناسی و پوچی گرایی هولناکی است که گاه تا اعماق مغز استخوان دیده می شود و به همین دلیل فکر خودکشی در این مرحله یکی از نشانه های آن است. در این مرحله فرد مواجه با نخستین پوسته و لایه از خیش است، پوسته ای که بر اثر خود فراموشی فرد و تحلیل رفتن او در بیرون بر او تنیده شده است. لذا این پوسته یک غلاف یا حجاب است و بیگانه است و پوچ. 171. کسی که وجود خیش را به قصد دخل و تصرف در جهان بیرون در برهوت خارج که جهان اشیا است رها می سازد و به تدریج فراموشش می کند، اشیا متقابلن سعی می کنند تا وجود او را از جنس خود کرده بی حس و بی حال نموده تا به مصرف خود برسانند. این همان ماجرای خود فروشی انسان است که در قرآن حکیم شدیداً مورد توبیخ قرار می گیرد و از نشانه های کفر و تباهی نامیده می شود. این یک معامله است و هیچ کس چون علی علیه السلام خطر این معامله یا خودفروشی را تا این حد روشن ننموده است که انسان در برابر آنچه که از خود مصرف می کند معادلی به دست نخواهد آورد. 173. آنچه که آدمی را به بیرون از خود می کشد و وادار به خود نمایی و خود فروشی و خود فراموشی می کند همان آرزوهای اوست و باز هیچ کس چون علی این فاجعه را روشن نکرده است که آرزوها عقل را به تباهی می کشند و یا قرآن با حالتی افسوس و کنایه به بشر می گوید که آیا انسان می پندارد که همان آرزوی خیش است؟ 173. آدمی به قصد مصرف کردن بیرون می رود ولی می یابد که باید خودش را متقابلن معامله کند و نهایتاً چیزی که به دست نمی آورد بلکه خودش به مصرف بیرون می رسد. فراموش شدن همان مصرف کردن خیش است و فروختن خیش. 174. انسان که صبح از خواب برمی‌خیزد نسبت به ساعاتی که در خواب بوده دوچار نوعی از خود فراموشی است و هرچه که فکر می‌کند طی این ساعات طولانی چه گذشته حداکثر تصویرهایی تکه تکه و گنگ یادش می‌آید که فقط مجبور به تفسیر کردن آن است که هیچ واقعیتی هم از این تفسیر نصیب او نمی‌شود و بلکه گیج‌تر می‌شود. انسانی هم که به خود می آید در مراحل نخستین مواجه با وضعی شبیه از خواب بیدار شدن است که می خواهد دوران فراموشی را تفسیر کند که به کلی گیج‌تر و پوچ‌تر و سرگردان‌تر می شود و اینکه موج نخستین جریان خودشناسی معاصر غرب در همه حوزه‌های فلسفه و روانشناسی و هنر و ادبیات همان تفسیر خواب و تفسیر حالات ناخودآگاه بوده است نشانی از این وضعیت مذکور می‌باشد. 175. تقسیم بندی و شق کردن وجود انسان به دو طبقه آگاه و ناخودآگاه که اساس همه مکاتب خودشناسی معاصر غرب بوده است نخستین گام انحرافی در این جریانات می باشد که نهایتاً به جعل کلانی منتهی می شد. 176. آنچرا که ضمیر ناخودآگاه و برخی هم آن را خود بنیادی یا ساب اگو و یا خود برتر یا سوپر اگو نامیدند همان تمامیت فراموش شده وجود انسان است و آن ضمیر آگاه همان وجود به مصرف رسیده و تحلیل رفته در اشیای بیرونی است، یعنی وجود شیء شده ای که از معنا و ارزش تهی شده است. 177. وجود شیء شده یا ضمیر آگاه و وجود فراموش شده یا ضمیر ناخودآگاه موضوع و وجود واحدی است، زیرا خود فراموشی انسان هم شیء شدگی انسان است و این است که در تفسیر 100 ساله ضمیر ناخودآگاه فقط اشیا و رنگ ها و صورت ها و واژه های عقیم هستند که بیرون می آیند و تا روز قیامت هم همین چیزها بیرون می آید و چون این است که مکاتب خودشناسی غرب با همان شدت و هیاهو که ظاهر شدند به همان شدت و سرعت به پوچی رسیدند و ختم شدند.